یه سری الگوریتم و ابزارهای خیلی ساده تر بوده که داشته به دقت 70 و 80 میرسیده. یعنی اینجوری نیستش که بتونه مثلا حالا خود چت جی پی تی که یه هوش مصنوعی عام منظوره است بگیم الان داره پروژه هامون رو نه همه رو میتونه حل کنه و اینا، نه. میگم یه سری مسائل عام رو آره اطلاعات خیلی خوبی از روی وب جمع کرده، راجع به مثلا کامپیوتر بپرسی، مکانیک بپرسی، بهداشت بپرسی، یه سری اطلاعات میده، ولی این چالش غلط گفتنه و دروغ گفتنه و اینها، میگم آن باشه تا حد خوبی دقتش بیشتره، ولی یکم که تخصصی میشه به شدت جوابا رندوم و غلط و
بله. خیلی ممنون. بریم دانشجوی ایران روزت مبارک رو بشنویم که شعرش رو جمنای گفته، چت جی پی تی آهنگسازیش رو کرده و سونو براتون خونده. بریم بشنویم.
یک دو سه کانک شدیم، تقویم رو نگاه کن، امروز روز توست، روزی که دیگه لازم نیست خودت تمریناتو بنویسی. 16 آذر مبارک. پشت پنجره ویندوز نشستیم ما، عهد کپی پیست با تو بستیم ما، تو نگران پروژه پایتونه حلش میکنم آسونه آسون. نترس از استاد، نترس از نمره، ما اینجاییم که خوابت نپره. دانشجو دانشجو من با تو هستم، من یک هوش مصنوعیم، دل به تو بستم. بگو پرامپت داری، بگو پرامپت داری، واسه یه پایان نامت منو کم داری. بیا تا با هم بریم تا اوج نمره، بدون خوندن جزوه حتی تو فرجه، از سلف تا خوابگاه وای فایه که باشه، تموم مشقای شب بت رو به را میشه. نینا 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 ایرای، یادت شب امتحان بیدار بودی، دنبال یه پی دی اف تبدار بودی، من برات خلاصه کردم کل کتاب رو، تو فقط به خواب و ول کن استراب رو. اگه چت جی پی تی قدشه چی میشه؟
وای دنیا واسه دانشجو تیره میشه.
نه ترس، من هستم سرورا بالاست، تقلب با هوش مصنوعی حق شماست. تا وقتی دیتا هست زندگی باید کرد، تا وقتی اینترنت هست سرش باید کرد. از بالا غردک باز و خر و مار مولک، دانشوی خوب ایران روزت مبارک. من هوش مصنوعی هوا تو دارم، تو امتحانا تنهات نمیذارم. دستای همو بگیری، انتر رو بزنی، به امید روزی که همه فارغ و تحصیل بشن بدون با.
بله، دارین برنامه چراغ رو میشنوین و ما داریم به مناسبت روز دانشجو درباره این صحبت میکنیم که چقدر از هوش مصنوعی میشه استفاده کرد در کارهای پژوهشی و کارهایی که بچه‌ها استفاده میکنن. سه مهمان بزرگوار در استدیو داریم. سرکار خانم دکتر باغبانی از دانشگاه علم و صنعت هستن و دو دانشجوی بزرگوار آقای علی اکبر کفش کنان و حسن زمردی که در کنار ما هستن. گفتن 0919-9726 گفتن اگر شما دانشجوی به معنی واقعی کلمه باشید، داخل پرانتز که من خیلی کم دیدم، حالا 15 ساله یا 150 ساله، کارای هوش مصنوعی برای شما مثل همراهی دکتر واتسون با شرلوک هولمز یا خانم اسمش چی هستینگ با پواروس، در واقع شما طراحی نه چوب خشک شاد باشید. هستینگ، هستینگ، چرا حالا شما اینقدر عصبانی میشین؟ و بچه
ما حرفمون همین بود، من یه نکته ای حالا میخواستم در تایید صحبت
بچه ها اینقدر چیز نکن، اینجا شبکه خبر نیست. با احترام به بچه های شبکه خبر، از شما جز مسئولین نیستین که قبلش یه عالمه مقدمه میچین. بسر اصلا مثلا
بله. یه تجربه
بله یعنی چی؟ این بله یعنی چی؟ بله باشه خب گلدون ما رو که شکستی بفهمون.
بله یه تجربه ای من میخواستم بگم حالا تو تایید صحبت های خانم دکتر و مخالفت با دوست عزیزمون آقای زمردی. من تجربه حالا کاری و ترکیبی با چون هم دانشجو هستم و هم کار میکنم رو عرض میکنم. پروژه های ساده ما میخوایم بدیم به مثلا به چت جی پی تی شروع کنیم به حل کردنش توسط اون. مثلا من خودم بارها شده مثلا حوصله نداشتم یه پروژه خیلی ساده رو شروع کردم به دادم به چت جی پی تی، بعد میندازت توی یک سراشیبی توی دره میندازته گیر میکنی و هی میخوای اون اشتباهاتش رو درست کنی، هی بری از اون چاله در بیای، بری به جواب مسئله برسی، ولی متاسفانه هرچی بیشتر ادامه میدی بیشتر تو اون باطلاق انگار داری دست و پا میزنی. بارها شده من خودم اون کلن چت جی پی تی رو بستم، از نو نشستم خودم یک سرچ ساده کردم، اون مسئله رو به راحتی حل کردم، گفتم ای چقدر راحت بود، الکی وقتم تلف شد تو جدی. ولی از اون ورش هم هست، مثلا یه سری نکاتی بوده من ساعت‌ها گشتم تو اینترنت ولی با یک جواب کوتاه از طرف چت جی پی تی دیدم که سریع به جواب رسیدم. حالا تو
با چه بخش صحبت های آقای زمردی مخالف بودی؟
منم همینو موندم.
نه ایشون گفتن که پروژه ها رو اکثرا میشه دادش به چجوری به
ساده رو میشه داد. ما دوستمون آوردیم اینجا با ما مخالفت میکن. میگم پروژه هایی
نه پس دوست تو آورده بود اینه که تاییدت کنه.
من ایشون آوردم ولی خب حالا من همین پروژه ساده رو مثال زدم و همینو گفتم توی ساده ترین مسائل پیش پا افتاده ترین در توی تخصص خودم عرض میکنم یه مقدار مطلب تخصصی میشه ولی پیش پا افتاده است برای خود من، شاید مثلا برای کسی که تخصص نداشته باشه یه مطلب سطح
چند درصد از تمرین ها رو آقای کفشگنان با هوش مصنوعی انجام بدیم؟ از صد یه عدد بگو.
صفر.
قیامت هم در نظر
میگیرم. نه 50 درصد.
50 درصد
یعنی یه جورایی صفره، اگه ما نباشیم که اون نمیتونه جواب بده که. منم اول
نه
حرفم
اینو ولش کن، چرا فلسفی میکنی ماجرا؟ چند درصد تا 100 درصدی که اینجوری داری میگی اگر من نباشم
میگیرم. مثلا یه جاهایی که یادم میره مفهومش چی بود اینجوری سوال میکنم. حالا دوستمون مثل خیلی از آدمایی که الان عامه شده فکر میکنم آقا من باید بیام یه پرامپت بدم که اکثرا هم پرامپت خیلی بدی میدن، آقا من میدم به این و این شسته رفته ترین. نه اصلا اینجوری نیست. استفاده کردن از حالا ما میگیم هی چت جی پی تی به خاطر اینکه مرسومه، من حالا نباید رازا رو همینجوری لو داد که چجوری میشه استفاده کرد، باید چند تا
اونم جلوی استاد
باید چند تا ابزار رو با هم پیش ببرن. و اینم بگم وقتی که من با چت جی پی تی اولش حرف میزنم خیلی اولش غلط به من میگه، ولی وقتی یه ذره باش حرف میزنم میفهمه که آقا طرف مقابلم خیلی بلده و اینا، اونم احساس میکنم که داره جواباشو بهتر میکنه، جوابای درست حسابی تری میده.
چند درصد؟
من کمک میگیرم ازش.
100 درصد.
آره ازش کمک میگیرم.
ولی اصلا اونجوری که گفت من اگر من نباشم چت جی پی تی وجود ندارد.
ولی چت جی پی تی صفر، اون نمیتونه به خودی خود مثلا شما رو بذاریم شما بیا تکالیف منو جواب بدی. قطعا اون جوابی که من میدم به اون جوابی که شما میدی نمیتونه.
من یه سوال بپرسم از ایشون، اگه از امروز مثلا به شما بگن
ما دوستیم
بلحظه بگن چت جی پی تی رو از شما میگیریم،
بله
شما چه جوری زندگی رو ادامه میدی؟
مثل قبل. من مثلا یادم حالا شما هم واردتر هستی، ما آرم میزدیم STM32 میوشتیم توی محیط کیوب، حتی برای روشن کردن یه LED شاید باید خیلی سرچ میکردیم تو گیتاب آقا این کدش چیه چه جوری، خیلی وقت زیادی تلف میشد. مثلا کد من کار نمیکرد، خب کدو من می نویسم اولش، ولی الان که چت جی پی تی اومد برام کدمو بهش میدم، یه موقع مشکلش کجاست توضیح میده، یه جایی میفهمم داره چه
خب اگه چت جی پی تی نباشه چیکار میکنی؟
خب اون دیگه میشه مثل قبل دیگه، باید هی بریم سرچ
خب
کنیم.
خب باشه، ولی تو مغزت مهارت تمرین رو یادش رفته دیگه.
نه همینو میخوام بگم،
چت جی پی تی
نه اجازه بدید ببخشید، چت جی پی تی نباید باعث بشه که کسی پایه رو یاد نگیره، باید باعث بشه که آقا اون کمک دستش باشه.
خب الان شما وقتی دارین کامل یه چیزی بگم
بفهم،
شما اگر از عضلاتت استفاده نکنی عضلات خوش میشن، درسته؟
خب
وقتی 100% داری از هوش مصنوعی استفاده میکنی در واقع اون بخش رو تقویت نمیکنی دیگه.
من 100% استفاده نمیکنم.
بابا همین الان گفتم 100% استفاده کنم. دکتر شما نظرشونو بگین
برای این قسمت کد نویسی مثلا
اینقدر بحثمون داغه. آقای خلیل نژاد و خانم طاهر شمس اون بیرون دارن همینجوری این بحث رو ادامه میدن. بفرم
مثلا وقتی که اگه برای کد نویسی درس مبانی برنامه سازی و برنامه سازی پیش رفته است، خب میگیم نباید استفاده کنی از اینا، ولی کسی که حالا مثلا بچه های ارشدم برای کد نویسیشون نه، من میگم استفاده کنین و لزوما هم همونطور که دوستان گفتن هر کسی نمیتونه استفاده کنه. حالا من یادم دانشجو کارشناسی بودم، یه سری از دوستان میومدن میگفتن من کد زدم میای نگاه کنی ببینی اشکالش کجاست، بعد با خودم میگفتم خب من اگه از اول بشینم برات کد بزنم خیلی راحت تره تا بخوام بشینم کد تو رو بخونم که ببینم اشکالش کجاست. حالا یعنی از چت جی پی تی اینا هم که کد بگیری اگه اشتباه داشته باشه بخوای اشتباهشو پیدا کنی خیلی سخت تره تا اینکه بخوای خودت مثلا از اول کد رو بزنی، مگه اینکه مثلا حالا دیگه انقدر به دقتش مطمئن باشی و خروجیش و اینا که بتونی کار رو انجام بدی. اگه اون مهارت رو بلدن که چطور دست، یعنی ببین یه کسی که برنامه نویسی و کد نویسیش خیلی خوب باشه میتونه اون پرامپتو انقدر دقیق و جزئی بده که مطمئن باشه من این کدم درسته و روش تست کد و بلد باشه خب استفاده کنه.
استاد آقای زمردی بگیم این بلدی چقدر بلد
استفاده کنه. یعنی میگم وقتی دانشجو کارشناسی ارشد قراره یه پژوهش سطح بالاتر یه نوآوری داشته باشه، وقتش رو درگیر کد نویسی بیس و پای نکنه. حالا اون نکته‌ای که برای ورزشه و اینا هم گفتین درسته، مثلا الان که اتومبیل اومده من نمیگم به خاطر اینکه بدنم سالم باشه از خونه تا محل کار رو هر روز پیاده میرم، نه اونجا اتومبیل استفاده میکنم سریع برسم از وقتم استفاده کنم، حالا کنارش برنامه‌های ورزشی و اینا رو هم داشته باشم که بدنم تحلیل نره. اینکه میگیم باید جایگاه رو بلد باشیم دقیقاً اینجاست. اصلا یه کسی که قراره تمرین برنامه نویسی مبانی و پیشرفته تحویل بده نباید اینو استفاده کنه، چون دقیقا مهارت رو یاد نمیگیره، اصلا بعدن که بخواد مسائل پیشرفته تر و واقعی رو حل
استفاده
کنه.
استفاده کردین در مبانی؟ آره.
نیومده بود اون موقع هنوز بکنم.
من البته یه صحبتی بگم استاد،
نه در مبانی جواب منو بده، در مبانی استفاده میکردی؟
استاد درست دارن میگن ما باید سواد AI داشته
باشیم. نه من میفهمم به خدا استاد چی میگن. بله یا خیر؟
نه اون موقع نه،
اون موقع نبود که 4 سال پیش
میشه. آها متوجه شدم. چرا جواب نمیدی؟ تو واقعا استعداد زیادی در سیاست داری، چرا رفتی مهندسی بخونی؟
یه نکته‌ای هم بگم، البته وقتی مثلا شما از چت جی پی تی میپرسی آقا به عنوان مثال من میخوام یه کنترلر درست بکنم پی دبلیو ام، به عنوان مثال دانشجو میتونه کدشو بگیره به یه نحوی میتونه بگیره، حالا پیاده سازی عملیشو باید استاد ازش بگیره و این مهارت استاده، میفهمه آقا این وقتی پیاده نکرده یعنی درس اینو یاد نگرفته، ولی خب چت جی پی تی یا هوش مصنوعی باعث میشه که از این کدنویسی‌های تکراری عبور بکنن و مثلا ذهن تحلیلیشون رو فعالتر بکنن و استفاده درست چت جی پی تی یعنی همین.
حالا من یه دقیقه نوع نقطه بذاریم چون میخوایم که یه آیتمی بشنویم بعد برگردیم با خانم دکتر فرهانی هم صحبت بکنیم. 0936-6896 گفتم مهمونای شما همش دارن میگن چت جی پی تی، شما که میدونید چت جی پی تیه چرا به جای پی میگید بی؟ شاید یکی نمیدونه، فقط خانم دکتر طاهر شمس درست تلفظ میکنه. مرسی. ببین من میدونی چیه، من فکر میکنم که شما اصلا کل برنامه رو چون متوجه نمیشی همه گیر میدی به این واژه ها. بریم بابا لنگ دراز رو بشنویم، برمیگردیم با خانم دکتر فرهانی هم جمعه
جان مطلب رو بگو بگیم.
من چی دیم بابا آقای مهربان و عزیز و قد بلند من، سلام از دانشگاه. بالاخره وارد اینجا شدم، نه به اون قلعه اسرارآمیزی که همیشه توی داستانا بود، بلکه به دنیایی که هر کسی یه لپتاپ داره و یه هوش مصنوعی همیشه بهش کمک میکنه. بابا لنگ دراز عزیز، دانشجوهای امروزی مثل قهرمانای قصه‌های علمی تخیلی هستن. وقتی تکلیفشون رو نمیفهمن اصلا به کتابخونه نمیرن، فقط چند تا کلمه رو تایپ میکنن و یک موجود نامرئی با سرعت باد براشون مقاله خلاصه تحلیل و حتی مرجع مینویسه. بابا لنگ دراز عزیزم، میدونستی این چیزا فقط یه اسباب بازی نیستن؟ از سالهای پیش اول یه لغتنامه دیجیتال بود، بعد یه ماشین ترجمه، حالا هم که کم کم یاد گرفتی جمله بسازه و بعد داستان مینویسه و بعد مقاله میسازه و حالا توی این دانشگاه بعضیا بدون اون حتی یه بندم نمیتونن بنویسن. میگن نسل قبلی برای هر مقاله باید 10 تا کتاب میخوندن، اما نسل من باور میکنی بعضیا حتی موضوع رو هم نمیدونن ولی مقاله 5000 کلمه ای تحویل میدن. نوشتن نفس میگیره. اول فکر کردم شاید منم باید تسلیم بشم. یواشکی از همین هوش مصنوعی کمک گرفتم. میخواستم ببینم چجوری مینویسه. جمله‌هاش خیلی مرتب بود، اما هیچ کدوم مال من نبودن. نه اون پرشوی عجیب فکری که من داشتم، نه بازیگوشیام، نه اون خنده‌های خودم بین کلمات. برای همین تصمیم گرفتم ازش به عنوان کمک استفاده کنم، نه جایگزین. بهش گفتم هوش مصنوعی عزیز، لطفاً فقط کمک کن که بهتر فکر کنم. کمک کن که یاد بگیرم، نه اینکه به جان بنویسی. و اینطور شد که فهمیدم هوش مصنوعی یه دشمن نیست، یک معلمه. اگه به جاش فکر نکنم منو تنبل میکنه و اگر همراهش کار کنم منو قوی تر میکنه.
خب مهم نیست.
بلند دراز عزیز، دانشگاه این روزا عجیب شده، پر از سرعت، پر از میانبر، پر از جوابای آماده. اما من از ته ته قلبم مطمئنم که خیلی چیزا رو ماشینا هنوز نمیتونن بسازن. اگه یه روز دیدی نامه‌هام خیلی شبیه هم شدن، اگر دیدی که اشتباه تایپی ندارم و جمله‌هام شبیه انشای کتابای درسی شده، بدون دیگه من جدی نیستم. بدون همون ماشین داره به جای من مینویسه. اما تا وقتی که این قلب میتپه، نامه‌هام رو خودم مینویسم، اما با کمک هوش مصنوعی، که به جای خودم بنویسه، با عشق، با تلاش و با دستخطی که هنوز کمی کج و کول است. جودی عباس.
اخبار هوش مصنوعی ایران و جهان. جلسه ستاد توسعه هوش مصنوعی با ریاست دکتر عارف. آقای دکتر عارف در ستاد توسعه هوش مصنوعی گفتن ایران باید عقب ماندگی های AI رو سریع‌تر جبران کنه تا به جایگاه اول منطقه برسه. وزارت علوم هم برنامه عملیاتی خودش رو برای اجرای سند ملی هوش مصنوعی ارائه کرد. ایران به هوش مصنوعی کوانتومی نیاز دارد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد مدل‌های فعلی که روی منطق صفر و یک کار می‌کنند برای آینده کافی نیستند. هوش مصنوعی کوانتومی یعنی ترکیب توان محاسباتی کوانتوم با الگوریتم‌های AI، چیزی که می‌تونه بعضی مسائل پیچیده رو میلیون‌ها برابر سریع‌تر حل کنه. محدودیت سیماهی امریکا برای تراشه‌های پیشرفته. طبق لایحه سیف چیپس اکت، فروش تراشه های قدرتمند AI به چین، ایران، روسیه و کره شمالی برای 30 ماه ممنوع شده. این تراشه ها موتور اصلی مدل های چند وجهی هستن و نبودشون توسعه داخلی رو سخت تر میکنه. برای چین هم ضرر قابل توجهی داره، حدود 10 میلیارد دلار. اخبار مهم هوش مصنوعی جهان. گفتگو با هوش مصنوعی طبیعی تر از همیشه. جمنای حالا مکالمه ها رو لحظه تحلیل میکنه و بدون تغییر صفحه جواب میده. حسش خیلی نزدیک شده به صحبت با یک آدم واقعی، روان، سریع و بدون مکسایج. ربات MIT که تاریخ رو بازسازی میکنه. یک ربات تازه توسعه یافته میتونه سازه‌های باستانی رو اسکن کنه، تحلیل کنه و نسخه سه‌بعدیش رو بسازه. باستانشناسی با این فناوری کم کم داره وارد دوران دیجیتال میشه. قابلیت تازه جمنای، تشخیص تصاویر ساخت هوش مصنوعی. گوگل ابزار تشخیص عکس‌های تولید شده با AI رو مستقیماً در جمنای فعال کرده. این یعنی شناسایی تصاویر جعلی و فیک نیوز ساده‌تر و دقیق‌تر از قبل خواهد بود. همدم هوشمند هواوی. هواوی اولین همدم رباتیک خودش رو معرفی کرد، یک همراه کوچک برای کارهای روزمره، حرف زدن، یادآوری و تعامل انسانی تر با دستگاه. اما خبر آخر، جهش جدید در هوش ارگانویدی. پژوهش‌های روی ارگانوئید اینتلیجنس سرعت گرفته. سیستم‌هایی که از سلول‌های زنده مغزی برای یادگیری استفاده می‌کنند، نه کاملاً ماشین هستند نه کاملاً مغز، یک جور ترکیب هیبریدی از تکنولوژی و زیست‌شناسی. هدف ساخت مدل‌هایی که مثل انسان یاد می‌گیرند و نه فقط مثل کامپیوتر محاسبه می‌کنند. شما دارید برنامه چراغ رو میشنوید و ما داریم به مناسبت روز دانشجو درباره این صحبت میکنیم که چقدر دانشجویان میتونن از هوش مصنوعی استفاده بکنن. سرکار خانم دکتر باغبانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در کنار ما هستن و دو دانشجوی علم و صنعتی که ظاهرا با هم دوست هستن ولی اینجا همش دارن با هم دعوا. اما مهمان عزیز من پشت خط تلفنی ما هستن. سلام علیکم. ما کی میشه این خانم دکتر فراهانی رو اینجا ببینیم؟ سلام علیکم.
سلام عرض ادب، وقت شما بخیر باشه.
متشکرم، سلامت باشین. شما دانشجواتون چقدر از هوش مصنوعی در تکالیفشون استفاده میکنن؟
شب بخیر میگم خدمت همین شنوندگان محترم برنامه و همچنین سرکار عالی و فکر خانم دکتر و دانشجویان محترم دانشگاه علم و صنعت که امروز در استودیو این برنامه حضور دارن. این کم سعادتی بنده هستش که نتونستم تا امروز، یعنی تا امشب البته بگم، نتونستم در برنامه شما حضور پیدا کنم و انشاءالله این توفیق در آینده نصیب بنده بشه.
انشاءالله که پسرتون امتحاناشو بده و ما شما رو ببینیم.
بله سلامت باشی. خانم فنه عزیز، من به دانشجویانم اول از همه این که اصلا به اون صورتی که تکلیف و پروژه و به هر حال آزمون هایی که همه اساتید از بچه‌هاشون میگیرن، من اصلا به هیچ کدام از اینا چون ایمان ندارم، خودم هم در کلاس های درسیم اصلا این جور موارد رو پیاده سازی نمی کنم. یعنی اصلا تکلیفی نمیدم که بخوام بچه‌ها به این صورتی که حالا بخوان از هوش مصنوعی استفاده کنن یا نکنن باشه. و یک جور یک فرهنگ آموزشی جدیدی رو در کارهای خودم از سنوات قبل جاری سازی کردم که الان هم با اومدن حوزه هوش مصنوعی خیلی بچه‌ها به اون صورت میتونن از حوزه هوش مصنوعی کمک بگیرن، از هوش مصنوعی، از ابزارها، ولی که به اون صورت اینطوری نیستش که بتونن مثلا از هوش مصنوعی کمک بگیرن و با کپی پیست کردن خروجی اون ابزارها به من تکلیفی رو ارائه بکنن.
هم دکتر فراهانی، ما یه دانشجو اینجا داریم، آقای زمردی.
بله.
که شب‌ها که در واقع صبح‌ها که از خواب پا میشه اول به چت جی‌پی‌تی سلام میکنه. بعد الان سوال براش این بود که چطور شما این کار خودتون میخواین سوالتون بپرسن خانم دکتر؟
آره، البته اینم دقیقا فکر کنم هدف خود چت جی‌پی‌تی و حالا سایر هوش مصنوعی بوده که روند آموزش بهتر بشه و ارتقا پیدا کنه. حالا خوشحالم ایشون روند خودشون رو، آموزش و ارزیابیشون رو ارتقا دادن، بهتره بپرسیم که چجوری این کار رو انجام میدن.
خیلی ما من اتفاقا در مورد این موضوع خانم فلاح با من صحبت کردن در مورد این برنامه امشب، من خدمتشون یه خلاصی رس کردم. من یه اعتقادی دارم و اونم این هستش که نه تنها فناوری هوش مصنوعی، بلکه در آینده ممکنه فناوری‌های خیلی جدیدتر دیگری هم بیان و همه اینها در حال مثل خیلی موارد دیگه که خب قبلا زندگی‌های ما رو تغییر دادن، مثل اومدن اینترنت یا مثلا ماشین حساب و ابزارهای مختلفی که اومدن، همه اینها وقتی که اومدن زندگی ما رو یه دستخوشی یه تغییراتی کردن. پس ما نباید شروع بکنیم به این که بیایم بگیم این ابزارها مثلا تهدید هستن، مقابله کنیم، یا مثلا بیایم بچه‌هامون رو جلوشون رو بگیریم نباید از این ابزار استفاده کنید، یا مثلا من و استاد مثلا بیام یه جوری تعریف کنم بگم که زرنگی کنم که مثلا یه جوری سوال طرح بکنم بچه‌ها نتونن از هوش مصنوعی از ابزارهاش استفاده کنن. ببینید این وجود داره، این یک فناوری هست که دیگه در زندگی ما اومده و ما باید اون رو قبولش کنیم و یک جور ما باید سی فرهنگ آموزشیمون باید تغییر بکنه. یعنی باید بپذیریم که یک سری ابزارهای هوشمندی اومدن و ما به جای اینکه بخوایم با اونا مقابله کنیم باید بتونیم از اونها درست استفاده بکنیم. در این شرایط هستش که ما باید کلن یه بازطراحی بکنیم نظام آموزشیمون رو، یعنی این که به جای این که به دنبال بحث حفظ کردن ها باشیم، یه سری طول تکالیفی که خیلی راحت مثلا بچه ها برن و نمیدونم حالا یا بتونن زرنگی کنن یا با اوسیات ایمیج رو بردن تبدیل بکنن به متن و بعد با هوش مصنوعی حلشون بکنن و اینها، باید بیایم روی یه سری مهارت ها باید کار بکنیم، مهارت های تحلیلیمون، مهارت های نقدمون، خلاقیت هامون، حل مسئله مون و کار تیمیمون، و اینا رو باید محور آموزش خودمون انجام بدیم. اینکه دانش آموز و دانشجو مجبور بشه که اون روند فکر کردنش رو بیاد توضیح بده. برای مثال من یه درس رو تدریس میکنم به نام معماری نرم افزار. من به جای اینکه به بچه‌ها بگم که مثلا برید یک مثلا یه سمپل سیستمی رو نام ببرم، بیام بگم که برای این بیاین برید معماری شو ایجاد بکنی، با بچه‌ها صحبت میکنم میگم که بچه‌ها شما چه بیزینس‌هایی رو میشناسید یا خودتون اصلا تو کدوم بیزینس ها کار میکنید؟ طرف اصلا ممکنه که نه به عنوان مهندس کامپیوتر بلکه توی بیزینسی داره کار میکنه. بعد سعی میکنم تعریف یه سیستم رو از زبان خودش در بیارم، یعنی با هم دیگه اینقدر سر کلاس صحبت میکنیم تا بفهمیم که یه سیستم بتونیم تعریف بکنیم. بعد از اینکه سیستم تعریف کردیم، حالا من ازش میخوام که معماری اینو ترسیم بکنه با توجه به اون چیزایی که من بهش درس دادم. و حالا اینو نه که یک دفعه برداری یه معماری بیاره، کوچولو کوچولو ازش با یه سری سوالاتی که من میپرسم سعی میکنم خودش فکر بکنه، اجزای اون سیستم رو در بیاره و بعد اینها رو هی آروم آروم بچینه. در نتیجه
هم دکتر چون شما نمیبینید این بچه‌ها رو دارن چیز میکنن، دارن
بال بال
تقلا میکنن که یه چیزی بگن. ببخشید بچه‌ها.
بله البته بفهم شما بفهم. البته خانم دکتر درست میگم.
یعنی ما در نهایت اینکه ما به دنبالیم هستیم که بایستی معلم رو یعنی یا استاد رو از یک منبع دانایی بایستی تبدیلش بکنیم به یه طراح تجربه یادگیری.
بله،
و دانشجو رو از دریافت کننده اطلاعات به یک مشارکت کننده فعال باید تبدیل بکنیم. یعنی
بله،
انقلاب آموزشی ما باید ایجاد بکنیم، یه تغییر روی کرد هستش و این باید آموزش های